أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. بالاخره ظاهر این است که همینطور که مشهور فقها، بلکه ظاهرا مسئله اجماعی علمای شیعه بوده است، این که کفار کما انهم مکلفون بالاصول، مکلف به فروع هم هستند، به این معنا که هر کافری موظف است به این که دین حق رو انتخاب کنه و دین حق عبارت است از مجموعه اصول و فروع. و ما ارسلناک الا کافتا للناس، پیغمبر اکرم پیغمبر همه مردمه، مبعوث بر همه مردمه و همه مردم وظیفه دارند ایمان به پیغمبر صلی الله علیه و آله و به ما جاءبه و بعدم به موقع اجرا بیتارن. این تکلیف به نحو اجمال برای همه هست. چنین نیست که در جعل احکام در مقام تشریع قید ان اسلمت آمده باشه، یجب الصلاة ان اسلمت، یجب الحج ان اسلمت، مثل یجب الحج ان استطعت، یه ان اسلمت خلاصه اضافه کنیم به شرایط وجوب. در مقام جعل احکام آمده است روی او عناوین کلیه که او عنوان کلی هم بر کافر منطبقه هم بر مسلم. حتی اون کسی که جاهل قاصر هم باشد، نه اینکه تکلیف نیست برای او، جاهل قاصر هم مصداق اون عنوانی که روش تکلیف اومده است هم، منتها چیزی که هست معذور عقاب نمیشه، به عبارت دیگر منجز نیست براش تکلیف. نه اینکه علم و قدرت شرط تکلیف باشن، قدرت هم ظاهرا همینطوره، این که معروف است که علم و قدرت از شرایط تکلیفه، این غلطه، از شرایط تنجز تکلیفه. چنین نیست که بگید یجب علیک الحج ان علمت به وجوب الحج، اگه این وجوب باشه گفتیم دور لازم میاد. وجوب حج بر هر مستطیع هست، منتها اگر کسی علم پیدا کرد یا قدرت بر علم هم حتی داره، تکلیف برش منجزه و عقاب آوره. اگر یک کسی غافل محضه و غفلتش از روی تقصیر نیست، تکلیف براش منجز نیست، یعنی عقاب آور نیست. تنجز از مراتب تکلیف شمردن یه قدری درش مسامعه هست، تنجز حکم عقله، تکلیف از اون جهتی که انتساب به مولا داره درش علم دخالت نداره. بله عقل میگه اگر شما غفلت داشته باشی و غفلت و جهلتم از روی تقصیر نباشه، مولا نمیشه تو رو عقاب بکنه، نه که تکلیف نیست، هست، تو رو نمیشه عقاب کرد. تنجز حکم عقله، از مراتب تکلیف نباید شمرد، مراتب تکلیف، تکلیف مال مولاست، تنجیز حکم عقله، و به همین بیان قدرت هم ما عقیدمون نیست که از شرایط تکلیف به اون معنا که قید مجعول شارع باشد نیست. شارع نمیگه که سل اینقدر تا سله شارع مطلقه هر مکلف بنی بالغ عاقلی نماز برش واجب، منتها عقل میگه اگه تو قدرت بر امتثال نداری تکلیف برای تو منجز نیست، یعنی مولا نمیتونه تو را عقاب بکنه. این رو بزرگان خودشون تا این اندازه رو با ما همراه هم که میگن قدرت غیر عقلی است، اما وقتی که این رو قبول کردن که قدرت قیدیست از ناهی عقل، یعنی در لسان دلیل قدرت ذکر نشده قید شرعی نیست، اون وقت باید خدمتشون عرض کرد که اگه بنا بشه قدرت حکم عقل باشد اعتباره، عقل حق نداره بیاد به موضوع حکم شرع قید بزنه، شهر خودش یه حاکم عقل یه حاکم دیگر، یه حاکم حق ندارد به موضوع حکم حاکم دیگر قید بزنه. حکم شهر کلیست لله علی الناس هر جور بیت من استطاع علیه سبیل، نه علم توش عقل شده نه قدرت. عقل جناب عالی میگه این تکلیف وقتی بر شما منجزه که گفتم تنجز نباید از مراتب تکلیف حساب کرد، تنجز حکم عقله، کار به حکم شرع نداره، منتها موضوع حکم عقل حکم شرعه. میگه این حکمی که شرع داره اگه تو نفهمیدی که نفهمیدی، یا قدرت نداری شارع نمیتونه تو رو عقاب بکنه، اما نمیتونه بگه که من موضوع حکم شرع رو تضییقش میکنم. چه حقی داری که اونی که شارع روش حکم برده تضییق کنی؟ موضوع حکم خود حاکم باید وراندازی کنه و توسعه و تضییقش بده. حاکم که شرعه، عقل چطور میتونه بیاد یه قید بزنه به موضوع حکم شرع؟ عقل میگه بسیار خوب الان شما تکلیفتون ورده رو کلی، اما اگه یه آدم قدرت نداره نمیتونی عقابش بکنی. این حالا مال جاش گفتن این غیر از اینجاست. ببین آقایون، این در مقام امتثال که در به فرمایش مرحوم آقای ناینی در سلسله معلولات احکام واقع شده، در این مرحله دیگه اینجور نیست که کل ما حکم به العقل حکم به الشرع باشه. عقل در مقام امتثال میگه اگر میتونی باید تکلیف مولا رو امتثال، نتونستی نمیتوند عقابت بکنه. این در مقام امتثال حاکم عقله، علم و قدرت از شرایط تنزیزه. ولذا اگر چنون چه قدرت قید شرعی بود، خب ما اگه شک دارم قدرت دارم یا نه، بگیم شک در تکلیف براءت جاری، در صورت که همه فقها میفرما که اگر شک در قدرت داری باید احتیاط کنی، باید بری تا سرت به سنگ بخوره، بری فعالیت بکنی، اگر چونه چه قدرت پیدا کردی یا فهمیدی قدرت داری تکلیف عمل بکن. همچی که رفتی دیگه سرت به سنگ خورد دیدی نیمشد، میگوی خدا نشد. این که باید بری پس معلوم میشه حکم شارع مطلقه، و الا اگر چنون چه قدرت قید شرعی باشه، واجب مشروط به قدرت باشد، شک در شرط شک در مشروط، خب برات یاری میگونم در شک نه در حج بعد در حج قید کرد، در حج استطاعت گفته، ولذا اونجا قدرت عقلی نمیگیم قدرت عرفی میگیم، اما سایر تکالیفی که انستطاعت نگفته مثل نماز و صوم و اینا عقل میگه درست تکلیف مولا مطلقه، اما اگر تو عاجز باشی عذر داری، پس باید به واسطه اون تکلیف مولا تکلیف مولا بر تو حجته، باید بری تا جواب دندون شکن در مقابل مولا داشته باشی، بگوی رفتم و نشد. این قدرت و علم از شرایط تنجز تکلیفه و تنجز رو اصلا از مراتب تکلیف حساب نکنید. تنجز حکم عقله. پس تکلیف مولا به حسب جعل مطلقه. معنی اطلاق این نیست که بگید سوا اون کنت عالمم او جاهل، قادرم او عاجل. معنی اطلاق این است که طبیعت یله و رهاست، قید بهش نخورده. المکلف البالغ العاقل یجب علیه السلام، این جعل شده. یه جعلم بیشتر نی، یه تکلیفم بیشتر نی، برای هر فرد یه تکلیف نی، یه تکلیف کلیست. هر کی فهمید و میتوند این تکلیف براش منجزه، حجته. بله، این بیان هم حکم عقله، این بیان هم حکم عقل شماست. یعنی همون که عقلت ارتکازت میگه که خلاصه اگر چنون چه وسعت نباشد شما لازم نیست بری انجام بدی. اما قید آقا، قید نمیزنم، میفهمم قید مجعول شارع نی، نگفته سل ان قدرت، ولذا در شک در قدرت شما باید بری که سرت به سنگ بخوره. بله میدونم، بله، لاشالله مورد هم مسئله تنجیزشه، مسئله تنجیزه. خب حالا این بحثی در اصول هم باید بحث بکنیم. حالا علی حال علم و قدرت ظاهرش اینه شرط تنجیزه. حالا پس شخص مسلم، کافر، قادر، عاجز، عالم، جاهل، همه اینا تکلیف انشاء شده براشون، انشاءات مطلقه. حالا مسلم و کافر که قدر متیقن، نگفته این اسلم تفصله. پس در مقام جل اسلام قید نشده، بله در مقام امتثال عملا ترتیب هست. یعنی شما در مقام اجرا تا مسلمون نباشی نمیتونی نماز بکنی، تا اعتقاد به خدا نداری اعتقاد به نبوت پیدا نمیکنی، تا اعتقاد به نبوت پیدا نشد اعتقاد به امامت پیدا نمیشه، تا اعتقاد به امامت پیدا نشد مثلا فرضی علم به فروع پیدا نمیشه. در مقام عمل و اجرا ترتیب هست، اما در مقام جعل هر کسی موظف است که ایمان به پیغمبر اکرم و به ما جاعبه به نحو اجماع، نماز، روزه، حج، زکات، اینا همه جز بشه و در طول یک دیگر نیست که یک کدوم شرط دیگری باشه. بگید این آمنت بالله یجب علیک الایمان برسول الله، این آمنت برسول الله او وقت یجب علیک الایمان بالامام، مثلا این آمنت بالامام یجب علیک الصلاه. اینجور نی، واجبات به نحو اطلاقه. و در مقام اجرا عرض کردم، البته در مقام عمل انسان نمیتونه به جا بیاره مگر اینکه جلوتریا محقق بشه، و اون وقت اگه بخواد تکلیف تفصیلی هم جدا جدا بخوای به یه کسی بگی برو نمازتو بخون، این وقتی صحیحه که ایمان آورده باشد به خدا، ایمان آورده باشد به فقیران، وقت بهش بگوی برو تو نمازتو بخون. اگه تکلیف شخصی باشه، این در صورتی که مقدمات محقق نباشه این تکلیف لغوه عوض. اما اونی که به حسب جعل اولی به نحو اجمال اومده اون مال همه هم. اونده اشکالی که در باب تکلیف کفار هست همین اشکال، اشکال عدم قدرت که در کلمات هم هست، که بالاخره تکلیف به کسی باید کرد که قدرت امتثال داشته باشه، تمکن از امتثال. حالا اشکال کردن، گفتن که بایستی تمکن از امتثال داشته باشد طرف. تکلیف برای بعث طرفه، برای که طرف منبعث بشه و متمکن باید پس متمکن باشد از اینکه به جا بیارت به اجرا. این شخص تا کافره که شما میگی صحیح نیست. وقتی هم که مسلمون شد میگید یه واجب نیست، پس این چه انتصار کنه تکلیفو؟ این تکلیف به زکات مثلا این قدرت نداره انتصار کنه، برای اینکه نه در وقت کفرش میتونه انتصار کنه نه در وقت اسلامش. در وقت کفرش بخواد انتصار کنه میگه صحیح نیست، پس قدرت نداره. در وقت اسلام هم میگید یه واجب نیست، واجب پریده. پس این تکلیف کافر این صحیح نیست، برای اینکه قدرت بر امتثال نداره، تمکن از امتثال این تکلیف نداره. و بعث به خاطر انبعاثه، وقتی که انبعاث طرف ممکن نیست پس بعثش صحیح نیست. اینو جواب چرا چطور ممکنه میگوی مسلمون بشه؟ خواهی مسلمون شد یه واجب نیست که، نه واجب نیستیه، میگوی که الاسلام یجب ما قبله. پس این قدرت نداره بر امتثال این تکلیف، نه در حال کفر نه در حال اسلام. خب اینو جوابش میدن همینطور که آقایونم اشاره میکنن که این شخص این عجز از ناحیه خودشه. اگر از اول کافر نشده بود و مسلمون شده بود که میشد مسلمون بشه؟ از اول عمرش مسلمون بود، هم نماز میتونست بکنه، هم روزه میتونست بگیره، هم زکات میتونست بده، همه واجبات میتونست انجام بده. این اختیار کفر از اول که به اختیار خودش بوده، این سبب تعجیزش شده از این که نماز ازش صحیح نیست. و مقدمات اگر در اختیار انسان باشن این قدرت داره. حالا اون که ما عرض میکردیم اصلا قدرت شرط تکلیف نیست، شرط تنجزه. حالا برفرضی هم شرط تکلیف باشه، اما قدرت ولو قبلا هم اگه میتونی تحصیل بکنی باید تحصیل بکنی. اگر جنابالی میدونی که مولا سال دیگر به شما خواهد گفت اسعد علت سعد، و در اون وقت به هیچ نحوی نمیشد نردبان تهیه کرد و حالا یه نردبانی داری، اینجا واجبه این نردبان رو حفظ کنی برای اون تکلیفی که بعدا میاد. عقل به انسان اینو میگه. درسته قدرت حین العمل میخوایم، اما اگر چنون چه قدرت حین العمل مقدماتش قبلا دست شما باشد و ما شما توجه به تکلیف داری، باید مقدمات رو تهیه کنی. اگر من میدانم 20 سال دیگر یه تکلیف از ناحیه مولا میاد و اون تکلیف 20 سال دیگه به هیچ نحوی نمیشد امتثال بشه مگر اینکه فلون چیز من داشته باشم، و 20 سال دیگه که در وقت عمله نمیتونم این چیز رو تهیه کنم ولی حالا دارم، اینجا عقل میگه واجب حفظش کنی برای اینکه اون تکلیف رو به جا بیاری. بنابراین این کافر از اول به اختیار خودش کفر اختیار کرده که وقت سبب شده نمیتوند نماز را یا زکات را صحیحاً انجام بده. وقتی که کفر به اختیار خودش بوده پس خودش را ممتنع کرده. الامتناع به سوء الاختیار لا ينافي الاختیار. پس ملاک تکلیف داری هست، بله، بعد از آنی که خودشو تعجیز کرده نمیتونه به جا بیاره، بخواهی شخصا هلش بدی این لغوه. اما ما بحث شخصی که نداریم، تکالیف عرض کردم به نحو کلی روی عناوین اومده و هر کسی که مصداق این باشه و بفرماد قدرت هم داشته باشه، حالا این فرض بکنیم قدرت هم چه، این تکلیف برش منجز میشه و این شخص از اول میتونست مسلمان بشه. مسلمان که میشد همه عبادات رو میتونست انجام بده، چون به سوء اختیار خودش از اول کفر را اختیار کرده، پس به سوء اختیار خودش رو عاجز کرده است از اتیان این عبادات. بنابراین ملاک واجب در این هست. و علاوه بر این برفرض حکم تکلیفی نشد بیاد، حکم وضعی که میشد بیاد. زکات به مال ای تعلق بگیره، فایدش اینست که امام میاد از مالش میگیره، حق فقرا به مالش تعلق میگیره. چنونچه اگه دستش رو بزنه به نجاستش نجس میشه. اگر چنونچه مثلا فرض بگیرید مقدمات جنابت رو فراهم کرد جنوب میشه، حکم وضعی براش میاد. اینم تعلق زکات که حکم وضعیست میاد نسبت به این، منتها خودش بخواد بده صحیح نیست، اما نتیجهش اینست که حاکم شهر میتونه ازمانش برداره. پس اولا حکم تکلیفیش هم اشکال نداره، ملاک حکم تکلیفی درش هست، عقوبت حکم تکلیفی هم میاد. چرا؟ برای که الامتناع به سوء الاختیار لا یناف الاختیار. یه از اول میتونست اسلام اختیار بکنه که به این هچلها نیفته. حالا برفرض شما در حکم تکلیفی هم تشکیل کردی، در حکم وضعیش که اصل تعلق حقوق فقرا باشد این اشکالی نیست، و نتیجهش اینست که حاکم و مثلا فقیه میتونه از مالش این مالو برداره. بنا خب حالا و عکس حکم وضعی منتظر از حکم تکلیفی. خب حالا فرمایش شیخ ما قبول نمی کنیم. خب حالا بحثی در جای دیگه حالا بحثش کنیم کنیم علایالم. پس اولا که حکم تکلیفی هم اشکال نداره، برای که هر امتناع به سوء الاختیار لا یناف الاختیار. و اینی که در کلمات بعضی از بزرگان میبینید که نخه امتناع به الاختیار، شیخ داره در همینجا الامتناع به الاختیار لا یناف الاختیار، این درست نیست، الان نمیشه تکلیف داشته باشه. بله بحث فعلی نسبت به این شخص این قویه، اما اصل ملاک بحث یعنی حکم کلی که بوده که حجت است برای همه، چون ای به سوء اختیار خودش زمین زده است عقوبتشو داره. مثل کسی که داخل در دار غصبی شد، شما از اول به سوء اختیار خودت وارد دار غصبی شدی، حالا وقتی که به سوء اختیار خودت وارد دار غصبی شدی، این حرکات خروجیهی که از دار غیر داری که داری خارج میشی، اینا شما دیگه این حرکات رو ناچاری، بخواهی یا نخواهی، چون اومدی تو خونه غیر گیر افتادی، ولو میخوایم مستخلص بشی، اما این حرکات خروجی ناچاری در دار غیر انجام بدی. اما این حرکات خروجی به واسطه سوء اختیار خودته که از اول غلط کردی که پادو گذاشتی تو ملک غیر. اگه از اول پادو رای داشته بودی تو ملک غیر، نه مبتلا به بقای در مال غیر بودی، نه مبتلا به خروج از مال غیر. و اونجا حق مطلب اینه که حرکات خروجی یقع و مبغوزن علیه و معاقبن علیه، و ولو حالا مولا صحیح نباشد به شما بگید لا تخرج، برای که حالا باید بری بیرون برای که کمتر غصب بشه، اما این حرکات خروجی چون به سوء اختیار خودت بود یقع و معاقبن مبغوزن علیه و معاقبن علیه. شما در اینجا از اول این شخص اگر چنونچه عقلشو به کار انداخته بود و اسلامو اختیار کرده بود، همه عباداتش هم صحیح بود، به مقامات عالی هم میرسید. از اول لج کرد، زیر بار حق نرفت، تا کار به جای رسیده است که همه عبادات هم ترک شده. پس بنابراین اینا به سوء اختیار خودش واقع شده، معاقبم علیه هست، ولو بعث فعلی شخصی نسبت به این شخص صحیح نباشه، اما این افعالش یقع او معاقبن علیه مبغوزن علیه. پس ملاک حکم تکلیفی هست، حکم وضعی هم هست و اشکال هم نداره. چرا؟ خود من اموالم یعنی زانم مردم، از همه اموال مردم. ولی زا فرمود خدا ویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکاة، مشرکین هم لا یؤتون الزکاة بهشون اشکال داره میکنه. از کجا میگی شما؟ از اموال یعنی اموال مردم، از اموال مردم صدقه بگی. حالا برفرض در یه جا به شما بگید از مال این مردم زکات بگی، این معنیش نیست یعنی مردم دیگه زکات بهشون واجب نیست، این دلیلی بگید بر اونها واجب نیست. علای حالم احکام اگه بخواید بگید در مقام جعل قید این اسلمه درش هست، این اسلمه رجل وجب علیه زکات، این قبول نداریم. بله نزول احکام تدریجی بوده، حق با شماست. فعلیت احکام در مقام اجرا، یعنی در مقام اجرا کسی بخواد به جا بیاره پله به پله ناچاره به جا بیاره. بس شخصی اگه بخوای بکنی پله پله باید بشه، اما اصل احکام به نحو اجمال به نحو کلیت روی همه مردم اومده. و ما ارسلناک الا کافتا للناس، پیغمبرن یعنی نماز و روزه و حج و زکات و همینا، مجموع ما جا به نبی جز اسلامه. و من یبتق غیر الاسلام دینن فلن یقبل منه، و اسلامم یعنی همه اینا. پس این شخص همه مردم مکلف اسلام هستن، همینطور که فرمودن علمای شیعه و ظاهرن اجماع هم هست. بنابراین اگر روایاتی ظهور در خلاف داشته باشد باید تعویل کرد. خب حالا پس این فرمایش مرحوم آسان کازن که فرمود الکافر عجب علیه الزکات، این درست، لکه می فرماد لا تصح منه اذا ادا، در حال کفر اگه زکات بخواد. این در حقیقت مسئله دومه. من عرض کردم اینجا 5 تا مسئله مطرح کردم. مسئله دوم این است که اگه زکات بده ازش صحیح نیست در حال کفر. این یکی اجماع، گفتم اجماعیش که عبادات کفار باطل. دلیل دیگر محقق در معتبر آورده، گفته برای اینکه زکات امر عبادی است و عبادات مشروط به قصد قربت، و این قصد قربت از این صحیح نیست. البته این رو اشکال کردم، گفتم این فرمایش شما نسبت به بعضی از کفار، و کفار که از خدا رو از اول منکرن، این درسته. اما اگر چنون چیه، بعض فرقی که مسلمانند و منتهل به اسلام هستن منتها حکم کفر برشون باره، مثل نواسب و غلات و خوارج، اینا قوه سر الله عملی را انجام میدن، به قصد قربت هم میارن. بلکه اگر اهل ذمه باشد، مثلا فرض بگیرید و در شریعتشون، در شریعت خودشون هم زکات باشه، نظیر غسل جنابت هم یه اشکال بوده. مثلا یهود غسل جنابت رو قائل هم. حالا اگر یه نفر از یهود باشه و غسل جنابت رو قوه سر الله به جا میاره، اگر چنون چه در نه خدا رو قبول داره، میگن بعضی از اون که کافر که خدا رو قبول نداره درسته، اما اونا همه کفار که چنین نی خدا رو قبول نداشته باشن. یه نفر یهودیه، یهودی خدا رو قبول داره، غسل جنابت اصلا در شریعت حضرت موسی هم هست، حالا غسل جنابت میکنه قربت الله. یا مثلا فرض بگی که قرآن راجع به حضرت عیسی دارد که و اوصانی به صلات و زکات مادم تو حیان، معلوم میشه در شریعت حضرت عیسی زکات بوده. حالا اگر این زکات میده قربت الله، پس این چی شما فهمیدید؟ نیت قربت نیست در منکر خدا، بله نیت قربت نیست، اما در غیر منکر خدا، اونایی که خدا رو قبول دارن ممکنه نیت قربت درش باشه. پس چرا بگیم مثلا صحیح نیست؟ علی الان این دلیلیه که محقق در معتبر آورده که این دلیل محقق نسبت به منکرین خدا صحیحه، اما در غیر منکر خدا دلیل ایشون جاری نیست. دلیل دیگری که آوردن، گفتن روایات زیادی ما داریم که اگر کسی ولایت خلاص اهل بیت رو نداشته باشد، ایمان نداشته باشد، این اعمالش مقبول نیست. خب وقتی که بنا شد کسی مسلمان هست ولی ولایت نداشته باشد، اعمالش صحیح نباشه، اون کسی که از بیخ اصلا اسلام رو قبول نداره، این به طریق اولا اعمالش باید صحیح نباشه. به اون روایات، روایات را همشو اگر بخواهید در باب 20
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، زکات. جلسه 73 فقیه عالی قدر آیت الله منتظری 24-6-61 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم واحد صوت
در قبول اعمال شده. اولا یه جواب میشه در نوع اون روایات داد که ظاهر اون روایات نیست، اعمالش قبول نیست، نه ای که صحیح نیست، بعضی از روایاتش استفاده از اینجا اعمال قبول نیست. قبول نیست یعنی به این معنا که بایستی برای انسان ارتقاء درجه بیاره، ارتقاء مقام بیاره، اون نتیجه برش مرتب نیست. اما نه این که صحیح نباشد که غضب داشته باشد. ولذا اگه مخالف استبصره در غیر زکات سایر اعمالش میگن قضا نداره. حالا در زکات خصوصیت را عرض میکنیم، در غیر زکات اگر مخالفی استبصره میگن نماز و روزه و حج و اونا هر که بجا آورده صحیح، این لازمی قضا به جا بیاره. خب اگه باطل باشه بایستی قضاشو به جا بیاره. این که روایات میفرمان قضا نداره پس نمیشه صحیحه. منتها
بله.
خب حالا اون کافر ما بحث نداریم، حالا فرض ببینید، حالا اینجا از این جهتی که میگم ببین آقا او الاسلام یجب در کافر، آقا اجازه در کافر، آقا اجازه بفرمایید در کافر داریم الاسلام یجب ما قبلا، در مخالف که نداریم که الایمان یجب ما قبلا، که به این تعبیر نداریم، ولی فهمدن عبادتش صحیحه قضا نداره. بله علی یاله ببینید روایات از نوع روایات استفاده میشه که اعمالش قبول نیست، عدم صحت استفاده نمیشه. از بعضی روایاتش که استفاده بشه عدم صحت، به نظر میاد رو این حسابه که میگه چون اعمالو از مسیر صحیح یاد نگرفته که بر طبق واقع عمل کنه درست نیست، که برای اینش که عملش خلاصه مطابق حکم خدا انجام نشده. اگه بنا شد بر طبق فقه جعفر ابن محمد عمل نکرده، که فقه معقیده اون نیست که فقه رسول الله فقه جعفر ابن محمده، و بر طبق فقه دیگری عمل کرده، از بابی که اعمالش واجد شرایط نیست صحیح نیست، نه اینکه چون ولایت نداشته. این روایت ها ببینید یه روایتی شد که از همه محکمتره، این روایت زراره باب 29 مقدمت العبادات عن زراره نبی جعفر علیه السلام قال ضربت الامر و سنامه و مفتاحه و باب الاشیاء و رضا الرحمن الطاعت للامام بعد معرفته. اما لو ان یعنی از همه تأکید زیادتر این روایت، اما لو ان رجلا قام لیله و صام نهاره و تصدق به جمیع ماله و حج جمیع دهره ولم يعرف ولاية ولي الله فيواليه ويكون جميع أعماله بدلالته إليه ما كان له على الله حق في ثوابه ولا كان من أهل الإيمان إذ يكون جميع أعماله بدلالته إليه که از این جهته که چون اعمالت از طریق رهبر حق، اون کسی که عالمه به احکام است، دست نیامده، چه تضمینی داریم برای که این اعمال صحیح باشد و مطابق با واقع باشد؟ این از جهت این که چون ولایتت ناقصه اعمالت باطله، از باب این که شاید اعمالت مطابق با واقع نباشد. از کجا که در این مسئله ای که جعفر ابن محمد نظری دارد و دیگری نظری برخلاف دارد، نظر او خب خلاف واقع میشه، پس عدم صحت عمل شما نه برای این است که ولایت نداری، برای این است که واجد شرایط نیست، چون باید از طریق صحیح اونی که حکم خدا رو میدونن از او پرسیده باشی. از این روایات کاملا استفاده میشه اونی که برخلاف اینی که تو بعضی مغزها هست که میخوان تفکیک بین رهبر سیاسی و رهبر علمی قائل بشن، نه در مذهب تشیع بلکه در اسلام اینجوره که رهبر سیاسی و رهبر دینی یکیه، همونی که رهبر سیاسی است که اسمش امامه، همون باید اعمال شما به دلالتهی باشد که با هم باشه، تفکیکش هم ما همچین نیست که بگیم جعفر ابن محمد امامه است یعنی مسئله دونه، یعنی مسائل اسلام رو باید یاد بگیریم، نه، امامه است یعنی حاکمه به حقه، در این حال اعمالت هم باید به دلالتهی الهی باشه. اگر اینجور نباشه تضمینی نداریم برای که اعمالت صحیح باشه و مطابق به واقع باشه. پس این روایات ممکنه یه کسی بگه که این روایاتی که میگه باید اعمال با ولایت باشه، نه اینکه ولایت شرط صحت باشه یا ولایت شرط قبول اعماله، یا اذبار این که اگر اعمال به دلالت ولی نباشد تضمینی برای صحتش نداریم، از بابی که حکم خدا رو باید از اون کسی که عالم به حکم خدا از شما بگیری، و اینها باب علم پیغمبرم، پیغمبر ایان فرمود اینی تارکون فیکومو سقلن این تمسکتون به همالن تزلو، و تمسک به کتاب و تمسک به اطرت هر دو برای این است که اعمالی که به جامعاری بر طبق حق و واقع باشد. پس بنابراین این که میگن ایمان شرط صحت عمله، اولا ممکن است بگیم ما قبول نداریم شرط صحت، شرط قبوله، و ثانیا ممکن است این که میگیم شرط صحت، نه این که واقعا شرط صحت باشه، از باب این که اگر بر طبق گفته ولی به حق نباشه تضمینی برای صحتش نداریم، ممکن است واجد شرایط نباشد، برای که ما باید علم داشته باشیم به شرایط و علم به شرایط از این طریق باید باشه. بله؟ نه، برای که من اگر فتوای امام رو ندونم، ببین اگر فتوای امام رو ندونم عملی به جا آوردم، ممکنه به اصل به واقع مطابق با نظر امام باشد، اما تضمین ندارم، ولی اگر از امام پرسیدم تضمین دارم که مطابق با واقعه. نه، اگر مخالف باشه قطعا مخالف با واقعه. بله، پس این که ببینید اومدن گفتن در حال کفر اعمال صحیح نی، از باب این که اولویت وقتی که اعمال مخالف صحیح نباشد اعمال کافر به طریق اولا صحیح نی. این دو جواب داره، یه جواب این که ولایت و ایمان ممکنه شرط صحت نباشه، شرط قبول باشه. ثانیاً این که روایات میگه اعمال اگر به واسطه معرفت نداشته باشی صحیح نی، اسباب این است که میگه و یکون جمیع و اعمال به دلالته الی، اسباب این که میخوان تضمین برای صحت داشته باشی، پس صحیح نبودنش برای این است که واجد شرایط نی. پس این دلیل هم قابل خدشه هست. بله، اگر قبول کردیم که واقعا اعمال ما صحتش توقف به ایمان و ولایت داره، وقت میتونیم بگیم کافر تو ولایت هم نداره، بالاترش هم نداره، وقت به طریق اولا اعمالش باطله. خب وقت حالا برفرض اینو بگیم، در مثل زکات و واجبات عبادی باید بگیم، اما در واجبات توسلی که نفس وجودش لازمه، اینا دیگه به چه دلیل اسلام در شرط بشه؟ در واجبات توسلی هیچی نمیخواد جز این که عمل در خارج محقق بشه، واجبات توسلی باید بگیم صحیح هم انجام میشه. خب آیه دیگه، دلیل دیگری که آوردن برای این که عمل کافر صحیح نباشد، این آیه شریفه و ما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم کفروا بالله، و ما در سوره توبه است آیه 54، و ما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم کفروا بالله و برسوله ولا یعتون الصلاة الا وهم کسالا ولا ينفقون الا وهم كارهون، که این معلوم میشه که چون کفرو بالله و به رسوله نفقاتشون ازشون قبول نیست. اینم یه دلیل برای اینکه مثلا اعمال کافر یا زکاتش باطل. این آیه را ممکن است کسی خدشه بکنه که این آیه نمیگه عمل صحیح نی، میگه قبول نی، ما منعهم عن تقبل منهم نفقاتهم، قبول نیست، یعنی اون مراتب و درجاتی باید که باید برش مرتب بشد و ارتقا پیدا کنی در عالم معنا، اون ارتقا پیدا نمی کنی، نه اینکه صحیح نباشد که باید قضاشو مثلا به جا بیاری یا اعاده بکنی. و یشهد و لذالک اینکه این کفرو به الله و به رسوله کافر که اینا نبودن، نمازم میخوندن، میگه بلا یتون از صلاته الله و هم کسالا، من که نمازم میخوندن منطور در حال کسالت. پس این کفرم اون کفری که ما بحث داریم که منکر خدا و پیغمبر باشه نبودن، اون مرحله کامل ایمانی که باید داشته باشن نداشتن، منافق بودن خلاصه. و منافق اگه اعمالو بر طبق شرایط به جا بیاره صحیح که هست، منتها چیزی که هست قبول نیست، یعنی اون مقامات که باید پیدا کنه پیدا نمی‌کنه. پس بنابراین این که می‌فرمان و ما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم کفروا بالله و برسوله، اینم خلاصه قابل خدشه که از این آیه بطلان نتونیم بفهمیم، بلکه عدم قبول و دلالت داشته باشه. علی حالا این مسئله قدیم مورد بحثه، ولی عرض کردم اگر ما گفتیم واقعا ایمان در قبول در صحت اعمال شرطه، اون وقت کافر به طریق اولا اعمالش صحیح نیست. پس ادله‌ای که برای عدم صحت آوردیم، یکی اجماع، یکی این که نیت قربت ازش متمشی نیست که گفتیم این در همه جا صحیح نیست، اولا در عبادات که نیت قربت میخواد، ثانیا همه کفار چنین نیست که نیت قربت ازشون متمشی نشود. یکی هم اون روایاتی که دلالت داره بر اشتراط ایمان از طریق اونا بگیم که پس کافر اعمالش صحیح نیست. یکی آیه شریفه اجمالا در اون جایی که قصد قربت ازش متمشی نشود این مسلما اعمالش صحیح نیست. بعضی دیگه بیان دیگری کردن، گفتن ولو قصد قربت هم بکنه این شخص کافر، اما اسباب این که این شخص صالح لتقرب نیست دو حرفه، یکی باید نیت قربت باشه، یکی شخص باید صالح تقرب باشه. ای آدمی که از بیخ کارش خرابه، ای به وسیله زکات نمیشه تقرب پیدا کنه، برای اینکه اگه تقرب پیدا کنه باید بهشتم برود، در صورتی که ما اجماع داریم برای اینکه کفار در بهشت نمیرن و از ضرورت دین هستن که لا یدخلون الجنه حتی یلج الجمل فی سم الخیار. خب اگه اعمالش سبب قربتش بشه این به این اندازه باید بله از کردیم، حالا فرض کردیم خدا را قبول داره، گفتن وقتی که خدا را قبول داشته باشد نیت قربت ازش متمشی میشه. حالا بعضی گفتن ولو نیت قربت هم ازش متمشی بشه، اما یه آدمی باید باشه که صالح لتقرب بشه. اصلا یه آدمی که از بیخ کارش خرابه این صلاحیت نداره برای که به خدا نزدیک بشه، ولذا بهشتم اگر بناشو تقرب پیدا میکنم پس به یه گوشه بهشت جا بهش بدن بالاخره، در صورتی که این ضروری اسلام است که کافر داخل بهشت نمیشه. اما نه مطالبیست که اینجا گفته شده برای عدم صحت، قدر متیقن این که اگر چنون چه قصد قربت ازش متمشی نشد قطعا اعمالش صحیح نی، برای که زکات قصد قربت میخواد از عبادات، این اندازه شما قطعی میدونیم. اما اگر چنون چه قصد قربت ازش متمشی شد، مثل بعض نواسب و قلات و اینا که واقعا قوت الالام انجام میدن، اصلا قوت الالام یاد حضرت علی رو شهید میکنه، این که قصد قربت ازش متمشی میشه این نمیتونیم بیان بگیم عملش واجد قصد قربت نیست. این وقت اگه گفتیم ایمان شرط صحت عمله، این به طریق اولا عملش باطله. و اگه نگفتیم و اونجا خدشه کردیم، اینم قابل خدشه هست. خب پس میفرماد که لکن لا تستهدو منو، از باب اینکه کافره. ازا عداها، برای اینکه مثلا قصد قربت متمشی نمیشد، یا مثلا چون ایمان نداره. نعم للامام او نائبه اخذها منه قهرم. حالا این مسئله سوم میشه دیگه، مثل که وقت گذشته. برادرها توجه بکنن آقایون که مسئله تحصیل علم امروز برای ما از هر وقتی ضرورتش زیادتره. جلوترا احساس احتیاج و نیاز نمی کردیم، اما حالا میبینیم دائما از همه جا میان روحانی و اهل علم. مثلا یه آمدن از آموزش و پرورش پیش ما، گفتن که ما 90,000 دبیر و معلم میخواییم استخدام کنیم، و اگه بشه همه این 90,000 از اهل علم باشن، چقدر آموزش و پرورش ما میشه ایدئال و مطابق اونی که میخوان. 90,000 یه قلمشه. جبهه ها روحانی میخوان، دادگاه ها میخوان. ما اصلا قاضی شهر در درجه اول باید مجتهد باشه. ما از درجهت ضرورته که حالا کسانی که مجتهد نیستن اینها متصدی منصب قضاوت میشون. خلاف احتیاط هم هست شاید، ولی ضرورت چاره اینی. بنابراین اینقدر نیاز هست به افرادی که فقیه باشند، مجتهد باشند، آگاه به مسائل اسلام باشند، درک بکنند مسائل سیاسی و اقتصادی و قضایی اسلام و درک. یه مسئله دیگه ایست، ممکن است یه کسی فقه جواهری در فقه جواهری مجتهد باشه، اما نتونه قضاوت بکنه. این اصلا مسائل اجتماعی و سیاسی رو شم درکشو نداشته باشه. کسانی که علاوه بر تفقه این